بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه میکنیم به محضر جناب ختمی مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دایره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی 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 خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه برگی از تاریخ، که با افتخار در این قسمت هم در خدمت جناب استاد دکتر عباسی عزیز و بزرگوار هستیم و انشاءالله پیرامون خالد ابن ولید صحبت خواهیم کرد و بررسی میکنیم که چهره واقعی خالد ابن ولید در واقع چه چیزی هست و چه افسانه هایی رو ساختن آقایون و پرده از جنایات این شخص رو بر می‌داریم انشاءالله. بدون اتلاف وقت بنده بنا دارم که همراه بشم با جناب استاد دکتر عباسی عزیز و استفاده کنیم از محضرشون. جناب استاد سلام علیکم، وقتتون بخیر. اگر سلامی هست با بینندگان خواهش می‌کنم بفرمایید در خدمت باشم.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر روحان الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که هر جای این عالم هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین. امیدوارم که خدا به زندگی همه شما بینندگان عزیزمون برکت عنایت بکنه و لطف خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام در زندگی شما سرشار باشه.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادین. خب بینندگان عزیز مستحضر هستید که برنامه برگی از تاریخ از جمله برنامه‌های تاریخی کنداکتور پخش شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست که با توجه به مناسبات و متناسب با مناسبات هفته تقدیم نگاه شما عزیزان و ارجمندان میشه با یک دیدگاه و یک رویکرد تحلیلی و مستحضر هستید که در خلال برنامه هم کلیپ های در واقع پخش میشه، کلیپ شبه های تقدیم نگاهاتون میشه و جناب استاد شبه ها رو رفع میکنن و در خصوص شبه ها و کلیپ ها نکاتی رو فرمایش میکنن. جناب استاد من ممنون میشم مقدمه ای رو در ابتدا بفرمایید در خصوص موضوع بحث امشبمون و بعد بپردازیم به ادامه برنامه. بینندگان عزیز هم دعوت میکنم که کماکان تا انتهای این قسمت از برگزاری همراه ما باشن. در خدمتتون هستیم جناب استاد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بالقاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. خب بحث این هفتمون همونطوری که شما اشاره کردین با توجه به اینکه دو سه روز آینده در تقویم در واقع ماهای قمری روز وفات خالد ابن ولید هست، سال روز مرگ خالد ابن ولید هست، با توجه به این مناسبت بنابراین شد که ما در این برنامه یه مقداری اون اتفاقاتی که در دوران او در دوران زندگیش به وقوع پیوسته اونها رو بررسی بکنیم و ببینیم آیا واقعا مثلا خالد ابن ولید سیف الله المسلول هست، شمشیر خداییست که کشیده شده، یا حالا از خدمت کلیپ خواهیم داشت که شون تعبیرش اینه که شمشیری که خدا اون رو آویزون کرده، من نمیدونم دیگه، حالا شمشیر رو برای جنگیدن میکشن یا آویزون میکنن. آویزون معمولا مثلا میخوان یه جای قاب بکنن، مثلا آویزون میکنن. مثلا ولی اگر کسی به جنگ با شمشیر، این شمشیر باید کشیده باشه. واقعا این شمشیر الهی است با این ویژگی هایی که در روایات آمده، یا نه شمشیر شمشیری است که به ناحق خیلی از جاها قدم برداشته و در واقع حرکت کرده. اینو اگر شما هم خلاصه بپذیرید و قبول داشته باشین. ما کلیپ بر اساس کلیپ هایی که به عنوان حالا در واقع شبهه یا انکار یا غیره گفته شده چی بکنیم و پاسخ بدیم و هم مسائل رو توضیح بدیم که روشن بشه برای بینندگان.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب استاد. پس ببینیم کلیپ شبهه رو به اتفاق هم در خدمت جناب استاد عباسی هم هستیم، تحلیل میکنیم و قسمتی دیگر از برگی از تاریخ رو به اتفاق هم پیش میبریم. بفرمایید، خواهش میکنم.
یک چیز در رابطه با خالد بن ولید گفتی، تمام اینها که گفتی دم خون جاری کرد و من، تمام اینها دروغ هست، صحت نداره. خالد بن ولیدی که از صحابه است که بعد از اینکه مسلمان شد سیف الله المسلول رسول الله صلی الله علیه و سلم لقبش داد، شمشیر آویزان، شمشیر خدا که همیشه آویزان است. و چقدر جهاد کرد این بزرگوار.
بله جناب استاد استفاده میکنم از
بله ایشون گفتن که خب بله هر چی که بر علیه خالد بن ولید گفتین اینا همه اشتباه است، او جزء صحابه است، یکی از صحابه است، سیف الله المسلول است، شمشیر خدا است که
شمشیر آویزان
خدا هستش با این تعبیر و در تو هیچ حرفی نباید زد و او جزء صحابه است و تمام. خب اول همه بسم الله الرحمن الرحیم، آقا رسول الله در رابطه با یکی از اقدامات خالد که ماجرای حمله به جایی هست و به افرادی هست که اونها اظهار اسلام هم کردن ولی خالد بن ولید گفت نه ولش کنید دروغ میگن، اینا الکی میگن ما مسلمانیم، مسلمان نیستن، مشرکن و باید کشته بشن، زد اینها رو کشت. وقتی خبر به پیغمبر رسید، چون اینا رو هم زد کشت هم به اصطلاح اون ظرف حیواناتشون رو هم شکست، هم حیواناتشون سگ داشتن چی داشتن، همه حیوانات رو کشت. وقتی این کار انجام داد، خبر به آقا رسول الله رسید، آقا فرمودن اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، خدایا من اعلام براءت میکنم، من نه دستور دادم بهش، نه موافق بودم با این کارش، نه راضیم به این عملش، خدایا من اعلام براءت میکنم. براءت یعنی بیزاری، خدایا من بیزارم، من قاطی اعمال خالد بن ولید ننویسی. خب کجا ببینیم این به قول ایشون دروغ رو کجا نقل کردن؟ میگه باب و بعث نبی در کتاب صحیح بخاری، یک جلدی، چاپ دار ابن کثیر. اگه دوستان میتونن تصویر رو بدن، چاپ دار ابن کثیر، لازم میفرمایید یک جلدی، دمشق و بیروت هر دو چاپ شده، صفحه 1061 کتاب المغازی و باب اول 58 باب و سریعت قبل نجد، باب و بعث نبی خالد ابن ولی الی بنی جزیمه، فرستاد خالد ابن ولی الی بنی جزیمه. خب فدعاهم الی الاسلام فلم یحسنو، دعوت کرد به اسلام، فلم یحسنو ان یقولو اسلمنا، اینا حاضر نشدن بگن به اصطلاح نپسندن بگن مسلمان شدیم، فجعلوا یقولون سبعنا سبعنا، اینا نمیتونستن بگن که اصلا اسلمنا، یعنی به زبونشون نمیچرخید یا مدل خوب نمیدونستن اینجوری بگن، یه حرف دیگه زدن، مدل دیگه گفتن سبعنا سبعنا. فجعل خالد یقتل منهم و یعسر، یه عده رو کشت، یه عده رو به اسارت گرفت، و دفع الى کل رجل منا اسیره، اون در واقع سالم از پدرش نقل میکنه، او داره میگه که میگه آقا هر کدوم از اسرا رو به یکی از ما سپرد، حتی اذا کان یوم امر خالد ان یقتل کل رجل منا اسیره، یه روزی هم تو مسیر برگشت گفت که هر کی اسیرشو بکشه، آقا اسیر گرفتی، اسیر اجازه نداری بکشید، بکشید همه رو. میگه من فقلت والله لا اقتل اسیری ولا یقتل رجل من اصحابی اسیره، گفتم به خدا قسم نه من اسیرم رو میکشم نه اجازه، نه هیچ کدوم از اصحاب من حاضرن اسیرشون رو بکشن، یا مثلا من اجازه نمیدم یا خودشون. حتی قدم نا الان نبی فذکرناه، وارد بر پیغمبر شدیم ماجرا نقل کردیم، آقا ما رفتیم یه جای اینطوری شد اینطوری شده، فرفع النبی یدیه فقال اللهم انی ابرع الیک مما صنع خالد مرتين. دو بار فرمودن که خدایا من از این کاری که خالد میکرد بیزارم، شما یک نفر دیگر رو بیارید، یک نفر دیگر رو، که پیامبر گفته باشه خدایا، دست به دعا برن که خدایا من از کار او بیزارم، متنفرم از کاری که انجام داده، بدم میاد از کاری که انجام داده. چقدر این کار زشت بوده، چقدر این کار شنیع بوده که وجود نازنین نبی مکرم اسلام میفرمایند که من از این کار بدم میاد. آقای خدمتی، اینها دروغه، دروغهایی که تو صحیح بخاری آمده، دروغهایی که در صحیح سنن نسائی آقای ناصرالدین البانی آورده، بگو دروغه دیگه، شما که براتون راحت دروغ گفتن، اینم تکذیب کن. بابا خالد بن ولید سیف الله المسلول هست، خدا گفته این شمشیر باید باشه، پیغمبر گفته باید این شمشیر باشه، ولی به مردم نگو که پیغمبر فرمود که من متنفرم از کاری که خالد بن ولید انجام داده. ملاحظه بفرمایید، صحیح سنن نسائی ناصرالدین البانی، چاپ مکتبۃ المعارف لنشر و توزیع ریاض عربستان سعودی، صفحه 441، باب الرد علی الحاکم اذا غزا بغیر الحق، باب رد بر حاکم وقتی که به غیر حق داره حکم میکنه. یا بزن تو دهن این کسی که داره به غیر حق حکم میکنه، از روی ظلم داره حکم میکنه، نه از روی حق و از روی عدل. بعثا نبی خالد بن الی بنی جزیمه فدعاهم الی فلم یحسنوا ان یقولوا اصلا فجعلوا یقولون سبعنا و جعل خالد قتلا و اسرا قال فدفع الی کل رجل اسیره حتى اذا اصبح یومنا امر خالد بن ولید ان یقتل کل رجل منا اسیره قال ابن عمر فقلت والله لا اقتل اسیری ولا یقتل احد من اصحابی اسیره فقد ابن عالمی. وقتی که ذکر کردیم رفع یدی، دستاشو حضرت بلند کرد، اللهم انی ابرع الیک مما صنع خالد مرتين. صحیحون بخاری آورده و روایت هم روایت صحیح هست. اینم آقای ناصرالدین البانی. آقای خدمتی بگو دروغه، بگو دروغه، برای شما که کاری نداره، بگو اینم دروغه. از خالد ابن ولید اگه قرار چیزی تو ذهن مخاطب شما بمونه، باید سیف الله المسلول بمونه، نه این انحرافات، نه این اتفاقات تلخ تاریخ اسلام که ضربه زده به آبروی اسلام. اگه ضربه به آبروی اسلام نزده بود، پیامبر دست به دعا بلند میکرد، میگفتن خدایا من بیزارم. برای چی؟ پیامبر میرفت توی خصوصی خودش با خدا مناجات میکرد، به خدا اینو میگفت. چرا یه جوری گفته با سند صحیح در صحیح بخاری، در صحیح سنن نسائی، در جای مختلف نقش شده، چرا پیامبر اینقدر با صدای بلند اینو فریاد زده همه بفهمن؟ چون آبروی اسلامو داره میبره، چون آبروی پیغمبر رو، پیامبر او رو فرستاده برای مأموریتی، او آمده طوری رفتار کرده به آبروی پیغمبر، به آبروی این دین لطمه زده. و این در منابع مختلف آمده، بخاری رو عرض کردیم، صحیح سنن نسائی رو عرض کردیم، فتح الباری شرح صحیح بخاری باز روایت رو هم به مناسبت در شرح خودش
تجدید هم از منابع
نهم نقل کردن، همه از منابع اهل سنت هستش و حرفی در این رابطه باقی نمیمونه. خب ما موارد متعدد داریم از رفتارهای خلاف شرع این آقا و خلاف دین این آقا، حالا از جانب خودش بوده، گاهی به امر کس دیگری بوده. مثلا از ویژگی های ایشون این بوده وقتی فرستادن برای بعضی از امور، یعنی برای اینکه با یه قبیله‌ای به عنوان مرتدین مثلا مبارزه بکنه، صحبتش این بود که رفت و اینها رو آتش زد، سوزان زنده زنده. هر رق خالد ابن ولید، ملاحظه بفرمایید، المصنف ابن عبدالرزاق، المصنف ابیبک عبدالرزاق ابن حمام صنعانی، متوفای 211، این از متقدمینه. مصنف عبدالرزاق صنعانی، خود عبدالرزاق صنعانی از متقدمینه، متولد 126 هجری قمری قرن 2، متوفای 211 اول قرن 3، یعنی جزء قرون مفضله هستش نویسنده این کتاب. در جلد پنجم در این کتاب ملاحظه فرمودید صفحه 212، باب القتل به نار، نه اینکه اینا رو اول کشت بعد آتش زد جنازه‌شون رو، نه، زنده زنده اونها رو سوزان. میگه عبدالرضا ان معمر ان هشام ابن عروه ان ابی قال حرق خالد ابن ولید ناسا من اهل الرده فقال عمر لابی بکر، عمر به ابوبکر گفت اتدعو هذا الذي يعذب بعذاب الله، آیا بیخیال میشی؟ این رفته عذابی کرده که این عذاب، عذاب خداست، خدا روز قیامت ممکنه افراد رو به جهنم بفرسته، میفرسته با جهنم با آتش عذاب میکنه، این عذابی نیست که مال ما بنده ها باشه، ما اجازه نداریم کسی آتش بزنیم. صدای خلیفه دوم در اومد و این اولین بار هم نیست که در اومد. فقال ابوبکر لا اشیم و سیفن سلح الله علی المشرکین، من نمی بندم شمشیری که خدا بر روی مشرکین او رو آویزون کرده به قلعه خدمتی، من این شمشیر رو نمی بندمش. خدا هر کاری میکنه نمی بندی؟ نه نمی بندم، میذارم برسه به یه جایی که هیچ جوره نشه این گند رو جمع کرد، حالا خواهیم گفت. ولی در اطور اینکه گفتی آقا صدای عمر در اومده، عمر یه قصه ای داره با در واقع خالد ابن ولید. خالد ابن ولید پسر خاله عمره، تو بچگی آقای به اصطلاح خالد ابن ولید تو بازی اومده زده پای عمر رو شکسته. حالا این چیزی که بر ما نقل شده تا همینجا شده دیگه، که آقا حالا چی شد پاشو شکست و فلان و اینا، ضربه چی جور بوده و فلان بوده دیگه، ما نمیدونیم دیگه. اینقدر تاریخ آوردن که زد پای او رو شکست.
بله.
عمر از او کینه گرفت. اینو هم تاریخ مدینه دمشق نقل کرده، مقالش تو سایت هست اگه از این میخواد بره ببینه. تقریبا شاید 15 سال قبل این مقاله رو، متن رو خودم کار کردم، تو سایت مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر هم هست. تاریخ مدینه دمشق جلد 16 صفحه 267، البداهه تمامای ابن کثیر جلد 7 صفحه 131 روایتو نقل کرده. میگه آقا خالد بن ولید داشتن با هم کشتی میگرفتن، دعوا میکردن، بازی میکردن فلان، هما غلامان بچه بودن. خالد ابن خال عمر، فکسر خالد ساق عمر، زد ساق پای عمر رو شکست. فعول جد و جبارت، میگه معالجه کردن به اصطلاح خوب شد. و کان از آلکه سبب الادابت بین اما، آقای عمر یادش نرفت و بارها بارها با آقای خالد ابن ولید درگیر شده. و جالبه که حالا در یه ماجره که حالا ماجراش الان نمیگم، خودشو میگم، لقب عدو الله رو به جای سیف الله به خالد داد.
عجب.
گفت این عدو الله هستش، که حالا خواهم گفت کجا در چه ماجرای این رو گفت. و تعبیر از شمشیر خالد به شمشیر ظلم کرده، سیف و خالد. و قال عمر لبیک ان فی سیف خالد رهقن فان لم یکن هذا حقا حقا علیه ان تقیدو، یا آقا حداقلش اینه که ببندی اینو دیگه، نذاری اینجوری آویزون باشه هر کسی آسیب بزنه. شمشیر خالد شمشیر ظلمه، در مقابلی که شمشیر حق است، شمشیر خداست، شمشیر ظلمه گفته شده. بعد خیلی جاها اصلا اولین کاری که عمر کرد وقتی خلیفه شد، امام خالد ابن ولید امیر شام بود،
بله،
اولین کاری که کرد از امارت شام برش داشت، عزلش کرد خالد ابن ولید. خیلی قصه ها داره، دستور داد عمامه از سرش بردارن آقای ابن کثیر در بردت و نهایه. یعنی آقا آقای خدمتی و دیگران بیایید حقایق رو بگید، حقایق تاریخی رو بگید، آقا اینا منابع ماست، نگید دروغه. چون بعد علمای اهل سنت رو دارید دروغگو خطاب میکنید. بگید تو منابع اینا آمده.
بعد اون وقت
بذارید مردم قضاوت کنن.
خلیفه دومو چه کار میکنید؟
بله. وقتی شما میگی دروغگو، از این علمایی که نقد کردن تا اون کسی که این حرفو زده میشه دروغگو. شما بیاین واقعیاتو بگید، بذارید مردم قضاوت بکنن. چرا میترسید؟ آقا یه صحابه هم شمشیر ظلم بوده، یه صحابه مثلا چاقوکش بوده، نمیدونم آدم ها رو علکی میکشته، حالا میرسیم که چه کارهای دیگه کرده، ولی میرسه به جایی که میگه عمامه از سرش بردارید، خیلی توهینه. یعنی با آدم دزد سرگردنه این کار نمی کرده احرام. آقا عمامه از سرش بردارید، نصف مالش هم برگردید به بیت المال. یعنی اونقدر من این را حرام خار میدانم. خود عمر کتب عمر الى ابی عبیده، به ابی عبیده جراح، ان اکذب خالد نفسه فهو امیر علی ما کان علی و ان لم یکذب نفسه فهو معذول. میگه حتما بعد او را عزل بشه. فنز عمامته و ان رأسه و قاسمه و ماله و نصفین. عمامه از سرش بردار. بگو تو آقا عمامه به هم داریم، یعنی که تو حرمت نداری. ما توی روزه معصومین میخونیم که بعضی از معصومین علیهم السلام اینا مثلا امامه از سرشون برداشتن، بدون امامه برام نداشتن، بدون امامه مثلا بردن پیش اون حاکم ملعون مثلا بنی العباس یا بنی امیه. درسته؟
بله.
و این روزه است، یعنی این رو میگیم آقا این بی احترامیه که امام معصوم رو، آقا موسی بن جعفر رو، آقا امام صادق رو بدون امامه از منزل بیرون بردن. بعد دستور میده به ابو عبیده جراح، میگه به یک کل امامش رو ببر بردار، اموالش هم نصف کن. اگه به یه نفری بگن آقا اموالش نصف کن، نصف برگرد میبرد، یعنی چی؟ یعنی من این اموال اینو آقا اصلا مشروع نمیدونم، این دزدی اموالش. خیلی ماجراها داشته. اگه قرار بود که به قول معروف بگن آقایون این شخصیت رو بشناسونن، و معلوم میشد که چه خبره. تا اینجا باشه، کلیپ بعدو ببینیم من عرض کنم.
بله، خیلی ممنونم جناب استاد. بینندگان عزیز، کلیپ شبهه بعدی رو ببینیم. به اتفاق هم
گفتید که حضرت علی پهلوان بود و ایشون، ببینید در مقام فتوحات ایشون بیشتر از حضرت علی نقش داشتن. خالد بن ولید نقشش در فتوحات اسلامی بیشتر از حضرت علی، ولی حضرت علی هم مقام بالایی داشت. حضرت علی هم جنگجو بود، ولی مثل خالد بن ولید نجنگ.
بله جناب استاد، حالا نمیدونم قصد کمدی دارن ایشون یا واقعا جدی صحبت میکنن، ما در خدمت شما هستیم.
بله ببینید، واقعا آدم تعجب میکنه. نمیگن که اینو به مردم نمیگن که آقا اون زمانی که امیرالمومنین داشت در جنگ ها در رکاب پیامبر شمشیر میزد، خالد بن ولید کجا بود؟ اون که تو لشکر مقابل بود، اون که تو لشکر مشرکین بود. آقا مرحله اول اسلام کجا بوده؟ مرحله اول اسلام زمان پیغمبره، تثبیت دین در زمان پیغمبره. این دین اگر تثبیت نمی‌شد، چیزی باقی نمی‌موند که بعد ما بخوایم بگیم فتوحات داشت یا فتوحات نداشت. اصل دین زمان پیغمبره. خب زمان مکه که همش توی فشار بوده، تو حس بوده، فلان بوده. زمان مدینه این همه پیامبر جنگ براش اتفاق افتاده، کی جنگا رو تحمیل کرده؟ مشرکین. از بزرگان مشرکین که تو جنگا شمشیر زدن مثل در جنگ احد، کی بوده؟ خالد بن ولید بوده. اون موقعی که امیرالمومنین براش پیغمبر داره میگه که و از آسمان ندا میاد که لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یا ندا میاد ضربت علی از ضربت علی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین، این ضربت مقابلش کی بوده؟ مقابلش کسی مثل خالد بن ولید بوده. درست شد؟
بله.
این زمان پیغمبر، که اگه زمان پیغمبر جنگاور بوده، جنگاور در جهت مشرکین بوده. چه جنگاوریه؟ اون موقع که کسی جرأت نمی‌کرده مقابل عمرو بن عبدود نفس بکشه، واقعا نفس بکشه. آیا اگر منابع تاریخی خیلی از این بیان نشده، کاش اینو یه هزینه هنگفتی اتفاق بیفته، این یه صحنه، این یه اتفاق، این یه واقعه تبدیل بشه به فیلم.
بله.
حالا ما عرض میکنیم خدمت بینندگانمون، واقعا باید خرج کرد برای دین، برای تبلیغ دین، و اگه بیننده عزیزی دستش میرسه همراهی کنه، مشارکت بکنه برای اینکه این کارا انجام بشه.
احسنتو.
ما نمیتونیم زنی. بله تو ارزم، ما نمیتونیم خیلی از مطالب رو هی بیایم مثلا اینجا فریاد بزنیم بگیم آقا مثلا هزینه مالی اینطوری، کمک مالی اینطوری، کسی که شیعه امیرالمومنینه دلش برای امیرالمومنین میتپه، برای اینکه ولو یک نفر در دنیا، یک نفر در دنیا بیشتر دلش برای امیرالمومنین بتپه یا نزدیکتر بشه امیرالمومنین، این باید براش مهم باشه، این باید براش تلاش بکنه،
دغدغه داشته باش.
خب حالا ما دوستانمون، همکارانمون اینجا واقعا دارن زحمت میکشن، واقعا دارن شبانه روزی کار میکنن، واقعا با حداقل امکانات، کسانی که بعضی از بیننده های ما بودن، مثلا قوم اومدن دیدن شرایط رو، دیدن آقا رفقای ما مجموعه شبکه حضرت ولیه است با چه امکاناتی داره کار میکنه. خب اگه دست ما باز بشه، همراهی بشه، دل آدم میسوزه. این صحنه رو میگم آقای اکبری، تو تاریخ من خوندم یه مقدار حسش کردم، اینو سعی میکنم الان بگم به بینندگان عزیز، انشاءالله منتقل بشه، ولی این اگه فیلم بشه مثلا فیلم حضرت یوسف، که آقا این آقا یه دفعه 50 آقا چین کمونیستی این فیلم میره، ممنوعه، زیرزمینی، زیرنویس چینی میشه، تو خونه ها میگرده، میگه مسلمان های چین میرفتن دیویدی، من با پسر آقای سلش رو ساگه میگم میرفتن دیویدی که زیرنویس شده بود، مثل قاچاق از مواد مخدر بدتر، دیویدی میگرفتن مثلا قسمت هشتم زیرنویس چینیش اومد، بریم ببینیم فیلمو. این تکه از جنگ خندق بیاد که عمرو بن عبدود بیاد این وره خندق، اونجا رجز بخانه و همه سر برده باشن پایین، یکی نخواد یه کاری بکنه خوش میزنه به این را. من ندیدین که، من که نبودم که، پیغمبر میگه آقا کسی نیست شر اینو از سر ما کم بکنه، کسی نیست جواب اینو بده. ببین داره رجز میخونه، با اون هیکل، با اون ابهت اومده داره رجز میخونه، آقا رسول الله هی میگه کسی نیست جواب اینو بده، همه سر بردن تو لاک خودشون، سرا پایینه، کسی نفس نمیکشه مقابل عمرو بن عبدود. نگه عمرو بن عبدود یه جنگجو بودش، امیرالمومنین نمیکشه که دیگه میکش، چرا امیرالمومنین سه بار باید بلند شه؟ چون آقا رسول الله میخواد بگه، یه کسی نگه ای من داشتم آماده میشدم بگم آره من، وقت فکر کردن داشته باشید، بار اول کسی نیست شر اینو دفع کنه، فقط امیرالمومنین، بقیه نفس نمیزنن. حالا من میگم نفس نمیزنن، این باید فیلمش ساخته بشه تا این نفس نزدن جا بیفته. نفس نزدن یعنی چی؟ یعنی تو فیلم بیاره جماعت لشکر مسلمان رو، آدمای هیکل گنده رو بیاره، که حالا مثلا من نگم که مثلا شلوار خیز کردن، بگم آقا چقدر ترسیده بودن، سرشون رو زیر انداخته بودن، یه وری نشسته بودن که پیغمبر چش تو چش نگه بهشون که تو پاشو برو. بعد امیرالمومنین جوانتر از همه اینا بلند شه بگه من میرم، بار دوم پیغمبر بگه علی جان بشین، بار دوم بگه پیغمبر کسی نیست پاشه شر اینو دفع بکنه، مثلا آبروی حیثیتو برده دیگه، اگه کسی بلند نشه مقابل عمرو بن عبدود آبروی حیثیتو برده. چرا؟ چون این همه شما خندق کندید، یه پرش زده رد شده اومده این طرف دیگه، حالا داره رجز میخونه، میگه مرد نیست تو شما بیاد، کسی نیست بیاتش با من بجنگه، کسی نمیخواد جواب منو بده، میخوام من الان مثلا از بین شما رد بشم، یه پرش دیگه بزنم برم داخل مدینه، چهار تا زن اسیر بگیرم از شما،
آبروی
لشکر داره میبره. بار سوم پیغمبر میگوید و امیرالمومنین میگوید، پیغمبر میفهمه من برو. این ضربت و علیین یوم خندق افضل من عبادت ثقلین، این امیرالمومنین مطیعا لله تبارک و تعالی، محض خدای متعال، تمام وجود اخلاص داره میره به میدان. شما از حرفای عمرو بن عبداد میگه، عمرو بن عبداد میگه آقا برو، یعنی مشخصه که هیکل به هیکل نمیخوره، تیپ و قیافه یکی نیست، سن و سال یکی نیست. خب او توقع داره مثلا آدم های سن و سال بالای لشکر پیغمبر که قبلا هم ادعاشون میشده تو جنگ های دوران جاهلی هم شرکت میکردن، اونا بیان وسط، اونا نیمدن وسط، امرون گیان به جنگ. خب این میشه ضربت و علی یوم خندق افضل من عبادت صقلی. اگه کسی این صحنه رو ساخت، میلیارد مسلمان دید این فضیلت امیرالمومنین رو، چه اجری میبره، چقدر ثواب میبره، نمیدونم. به هر حال اون لحظه ای که امیرالمومنین ضربت و علی افضل من عبادت صقلین میشود، همون موقع خالد ابن ولید اون طرف داره شمشیر تیز میکنه برای مسلمانان. چند تا مسلمان کشته نمیدونیم،
شمشیر آویزونش رو،
بله همون شمشیر آویزون رو، چند تا مسلمان کشته نمیدونیم، چقدر ایزا و اذیت پیغمبر کرده نمیدونیم. حالا اینا میگن مسلمان شده، خب خیلی خوب مسلمان شده، گذشتش که این بوده، اگه شمشیری هم بوده شمشیر شیطان بوده در مقابل اسلام دیگه. شکی دارین که آقا اون موقع هم شمشیرش آویزون بوده، ولی آویزون بوده به نفع شیطان، به نفع مشرکین، به نفع کفار، درسته یا نه؟ حالا بعدش شما میخواییم بگیم به نفع اسلام شده. در این که به نفع اسلام شده، یه تیکه اونجایی که اومده به نفع اسلام بشه که پیغمبر گفته ابرا الیک ما سنع خالد، این زمان پیغمبرش گفته آقا این شمشیر، شمشیر آویزون به ما خیری نرسوند، ابرا الیک ما سنع خالد، این شمشیر آویزون مال همون مشرکین. خب چی بگه پیغمبر؟ پیغمبر بگه شهادتین نگو. خب شما تو گفته
ما رو به ظاهری تو امید نیست،
ولی میگه آقا ما رو به خیر تو امید نیست، شر مرسان، یه کاری نکن پیغمبر ما یک بار برای همیشه شرمنده بشه. ابرا الیک ما سنع خالد، چقدر رفتار زشته که خوشایند بشه. این که زمان پیغمبر، زمان بعد از پیغمبر میگید؟ خب زمان بعد از پیغمبر چیکار کرده؟ فتوحات، فتوحات با کی رفته جنگیده؟ یه بخشش بهش میگن اهل رده، یعنی مرتدی، کسانی که از اسلام برگشتن، که حالا بررسی میکنیم اینا واقعا از اسلام برگشتن یا نه. یه بخشش هم حمله به ایران و ایرانی ها، که تا دلتون بخواد خون ریخته، که تا دلتون بخواد جنایت کرده، رفتار غیر اسلامی انجام داده. جنگه، خیلی خوب جنگه دیگه، میریم میجنگیم. ولی شما ببینید تو یه جنگی از جنگای ایران در اومده گفته که خدایا این جوی مخالفینو، این جو، این جوب آبی که هست میره برای آسیاب، میگردون آسیابو که آرد تولید کنه، این آسیاب رو بچرخون با خون اینها. بعد برای این که بگه حرف من درست در اومد، یعنی خدا اجابت کرد دعای منو، گفت لب جوبو ببندید جوب خشک بشه، ببند مسیر رو منحرف میکنن جوب آب خشک میشه دیگه. جوب که خشک شد، گفت که به یه تعدادی آورد کنار، گفت آقا شما به جنگ کاری نداشته باشید، فقط حواستون باشه تو جنگ هر کی زخمی شد دیگه نمیتونه به جنگ از لشکر مقابل، ور میدارید میکشونید و لب جوب سرشو میبرید، خونش بریزه داخل جوب. یه عده‌ای وظیفه‌شون این بود، میدیدن اون جنگید افتاد زمین دیگه نمیتونه به جنگه، میبردن کشون کشون لب جوب سر از بدنش جدا میکردن، خونش بره تو جوب. حالا ما تو دوران معاصرمون داعش رو داریم دیگه، اسپایکر رو 1700 تا جوان رو در یک روز، 1700 جوان دانشجو رو در عراق در یک روز در واقع اسپایکر، فیلماش هم موجوده دیگه، لب آب، لب شط، اینا گردن میزدن و مینداختن تو آب، که انقدر این کارو کردن که این آب کامل قرمز شد. خالد بن ولید گفتش که این کارو انجام بدین، انجام دادن، تو جنگ که پیروز شد گفت آبو باز کنید، آبو باز کردن، آب افتاد روی خونا، این خونا رو تیکه تیکه میکن، حل میکرد، میرفت، میچرخید. میگه سه روز آرد برای لشکریان آسیاب میکردن، گندم آسیاب میکردن، تبدیل به آرد میکردن، در حالی که خونابه میچرخید تو آسیاب، که بگه چی؟ بگه که من راست گفتم و خدا به من عنایت کرده. این مال بعده. یه واقعه بسیار بسیار دردآور داریم که میگه آقا سیف الله المسلول بر چی؟ نسبت به مشرکین. که میگه آقا مشرکینی به این معنا به کار نبوده، یه بخشش ایرانی ها بودن، بله اینا مسلمان نبودن، فلان نبودن، ولی حساب کتاب داشته دیگه، جنگای پیغمبر حساب کتاب داشته، پیامبر کسی رو مسلم نمی کرده، پیامبر کسی رو مجروحی رو نمی برده لب جوب سرش رو ببره و خیلی کارهای که کرده. یه بخش دیگه کسایی بوده که بهشون میگفتن مرتدین، مرتدین رو باید باشون برخورد کرد فلان. نسبت به مرتدینی که خالد ابن ولید رفته به جنگ اونها و اونها رو کشته، اعتراض جدی وجود داره از علمای اهل سنت گرفته تا خلیفه دوم اهل سنت عمر، که آقا خیلی از اینا مرتد نبودن، مسلمان بودن، که اگر مرتد هم بودن این کاری که این آقا انجام داد نباید انجام میداد. یعنی یا مرتد بودن، خب مرتد تو آدم معمولی میکشه دیگه، میجنگید کشته میشه، ولی کجا شما دارید که یک مرتد رو شما اجازه داری بکشی، سر از بدنش جدا کنی، سرش رو جلوی زن و بچهش پایه اجاق قرار بدی، بذاری زیر دیگ، آتیش درست بکنی، این موهای این شعله بگیره، آب جوش بیاری، مثلا غذا درست بکنی. این هم داری؟ شما مسلمانی چیزی شنیدی تو این رابطه که آقا باید یه همچین کاری کرد با مثلا مخالفین؟ کسی مخالفه؟
نه تنها جنایت کرده، اسراف در جنایت هم داشته این آقا.
بله بله، تعبیر تعبیر خوبیه. من جزئیات این اتفاق رو از منابع اهل سنت نمیگم تا کلیپ سوم رو ببینید، داستان سرایی و افسانه سرایی آقایون وهابی رو ببینن بینندگان عزیز، بعد من جزئیات رو میگم مقایسه کنن با کلامی که اینا آوردن و حرفی که میزنن.
خیلی ممنونم جناب استاد. اگر اجازه بدیم بخش رو به اتفاق هم ببینیم و انشاءالله برگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ببینیم برگردیم، تازه نفس در خدمتون هستیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله لا اله الا الله محمد رسول الله علي گزین رنج نوبت بر در دولت سرا باید زدن، مجنون بسر در دولت سرا باید زدن. علی
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 خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون، برنامه برگی از تاریخ رو تماشا و مشاهده می‌فرمایید. این رو بدونید که از هر جای جهان به هر نحوی و از هر به هر نحوی و طریقی بیننده شبکه خودتون هستید، برنامه خودتون رو برای تماشا و مشاهده انتخاب کردید. باعث افتخار، قوت قلب و باعث دلگرمی بنده و همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. انشالله که در هر جای جهان به سر میبرید، حال دلتون خوب باشه. اگر نکته‌ای دارید، سوالی دارید، پیشنهادی، نظری، انتقادی، ضمن اینکه باب تماس باز هست به روی شما عزیزان، میتوانید از طریق سامانه پیامکی روابط عمومی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به شماره 3015-1515 با ما در ارتباط باشید. باعث افتخار هست که پیام های شما عزیزان رو دریافت بکنیم. مطمئن باشید که با جان و دل استقبال میکنیم، قرائت میکنیم، منتقل و منعکس میکنیم به همکارانمون در واحدها و بخش های مختلف مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تا انشاءالله ترتیب اثر بدن. خب بینندگان عزیز، کلیپی رو به اتفاق هم ببینیم، برگردیم. کماکان با افتخار در خدمت جناب استاد عباسی عزیز هست.
ببخشید اگه من به وقت بیننده هاتون بیش از حد دارم میگیرم. یه جنگی بوده که فکر کنم این حضرت ابوبکر خالد ابن ولید رو به یه قبیله میفرسته و اون قبیله رو خالد ابن ولید ظاهرا بدون اجازه ابوبکر تار و مار میکنه، یعنی کشت و کشتار راه میندازه. حتی جوری بوده که حضرت عمر هم شاکی میشه. میخواستم بدونم این واقعیت داره یا نه.
طبعا آخوندها سعی بر این می‌کنند همیشه از آب گلالود مادی می‌گیرند و هر حوادثی، هر اختلاف ریز ولو بسیار ریز بین صحابه بتونن صحابه رو در واقع بد نشون بدن، از اون نهایت استفاده رو می‌کنند. حادثه جنگی که خالد بن ولید با اون قبیله حال مالک بن نویره منظور شما است اتفاق افتاد، از این قرار بود که بخشی از مسلمانان گفتند که قانون زکات دیگه منقرض شده، یعنی قانون پرداخت زکات در واقع مشهود به زمان رسول الله و بعد از رسول الله این دیگه منقرض شده، یعنی نگفتن که ما دیگه مسلمان نیستیم، گفتن نه، قانون اسلام را خواستن دستکاری کنن. در چنین شرایطی خب طبیعتا ابوبکر موظف بود با اونها بجنگه، برای اینکه دستکاری در قانون اساسی اسلام می‌خواستن صورت بدن. ابوبکر خالد بن ولید مأمور کرد، حالا فرض بفرمایید یک نفر مأمور مبارزه با یک سری قوم، خب صلاحیتی که داره اونجا هم مثل زمان امروز ما هم نبود که مثلا تلفن در دستش باشه، نمیدونم تلگرام و واتساپ و اینجور هر چی داشته باشه، آقا مکاتبه کنه، برابر این کار بکنه، کار نکنه، نه، حتی خطوطی مشخص میشد، فرمانده لشکر نماینده اون خلیفه بود، تصمیمات خودش انجام میداد. این اتفاق افتاد. خالد بن ولید وقتی حمله کرد به لشکر یا به منطقه‌ای که مالک بن نویره در اون لشکر بود، قرار به این صورت بود که از آن گفتن لشکر، یعنی لشکر مسلمان از آن میگفت، اگر اون دشمن یا اون کسی که در واقع حالا بر دلیلی بود از آن رو میگفت در مقابل از آن، حتی اگر وقت نماز نبود، یعنی این که ما با شما اختلافی نداریم، یعنی در واقع قانونی که دست برده بودن رو منقرض شده نمیدونستن. اگر از آن نمیگفتن، خب دلیل بعد این بود که نه، هنوز سر اینها هستن و قانون اساسی رو تغییر دادن و خب به هر صورت این اتفاق افتاده. خب طبیعت حال اینه، اونا از آن گفته نشد، بعد گفتن نه ما از آن شنیدیم. خالد بن ولید گفت ما حتی پرسیدیم گفت از آن شنیده نشده، حالا به علت فضا طوفانی بود و هر چیزی بود از آن نشدن. جنگ شروع شد. مالک بن نویره اسیر میشه، مالک بن نویره به هیچ عنوان حاضر نبود از حرف خودش برگرده، یعنی حکم کسی داشته که محارب قانون اساسی رو تغییر داده. خب و دست به شمشیر هم برده بوده، یعنی جنگ برای ناامنی فعالیت میکرد. در چنین شرایطی خالد بن ولید مالک بن نویره رو احساس میکنه به علت یک دشمن جنگی که شمشیر به دست داشت، ناامنی ایجاد میکرد و دستور قانون اساسی داده بودن. خب وقتی یک دشمن یک کافر تلقی میشه، خب اموالش و خب هر چیزی که باقی مونده بود دیگه به غنیمت برده شد. خبر که در واقع به خلیفه میرسه، به ابوبکر رضی الله عنه و عمر میرسه، عمر میگه که ایشون خالد بن ولید کوتاهی کرده. ابوبکر میگه نخیر، این خلیفه منه و این نماینده منه و نماینده من صلاحیت بهش دادم برای این کارهایی که انجام میده.
بله جناب استاد در خدمتتون هستیم، استفاده میکنم.
خب خیلی داستان در سرایی جالبی شد. ماجرا رو یه جوری نقل میکنه که از توش همون یه ذره اختلافه که آخوندها میخوان سوء استفاده کنن در بیاد. بحث‌های ایشونو و صحبت‌های ایشونو بررسی میکنیم. مثلا ایشون گفتن که یه اختلاف ریز بوده بین این آخوندها سوء استفاده میکنن، یه اختلاف ریز رو میخوایم ببینیم. بعد میگه گفت دستکاری کرده در قانون اسلام که گفتن آقا زکات رو نمیخوایم بدیم و اینا. بعد میگفت جنگ شروع شد و شمشیر کشید و فلان و اسیر شد. بعد گفت قصاص میکنه وقتی که طرف مقابلم کافر تلقی میشه، دیگه وسایلاش و اینا به غنیمت برده میشه و تمام. بعد میگه خبر به عمر میرسه، میگه به اصطلاح خالد کوتاهی کرده. ابوبکر میگه نه کوتاهی نکرده، جانشین من بوده. کل داستانی که نقل میکنهشون اینه. حالا ما میریم کل داستانو از یک کتاب مهم به نام البدایت و نهایه نوشته آقای ابن کثیر دمشقی متوفای 774 شاگرد ابن تیمیه نقل میکنیم. این صفحه به اصطلاح کتاب هست، صفحه 464 از حالا جلدشو الان حضور ذهن ندارم. ماجرا این هست، میگه آقا عمرای بنی تمیم اومدن گفتن که به سمع و طاعت اطاعت کردن از به اصطلاح خلیفه اولو بذل و زکوات زکات زدن. الا ما کان من مالک ابن نویره فانه متحیر فی امره. مالک ابن نویره منکر نبود بگه آقا زکات نه، متحیر فی امره، متنحن عن الناس. میگه آه این متحیر بود، چکار کنم؟ زکات باید بدیم به اینا، نباید بدیم؟ اصلا این خلیفه قبوله؟ قبول نیست. خب بالاخره اینا با امیرالمومنین توی قدیر بیعت کرده بودن. میگه یه دفعه چی شد؟ عوض شد، دیگری اومد، چکار کردین؟ جادوگری شده؟ قضیه چیه؟ متحیرم فی امره. بعد میگه سرایا آمدن، هیچ جنگی هم نقل نمی کنم. فجاعت و سرایا یه در واقع لشکری رو فرستادن، یه گروهی رو، فعصرو و عصرو ما اصحابه، اونا رو اسیر گرفتن، اصحابش هم اسیر گرفتن. وقت تلفت سریعت و فیهم، اون گروه لشکر در تو اینا اختلاف کردن. فشهدو ابو قتاده الحارس ابن ربعی الانصاری، یکی از صحابه گفت انهم اقام الصلات، بابا اینا نماز میخونن، مسلمونن، کافر نشدن، رد نمی کنن ما رو. و قال آخرون که انهم لم یعذنوا ولا صلوا، یه دیگه بودن نه اینا اذان نمی کنن، نگفتن نمازم نخوندن. فیقال اینطور گفته شد که ان الاسارا باتوا فی کبولهم فی لیله باردت شدیدت البرد. گفتن که آقا اینا توی اینا رفته بودن به اون حمله کرده بودن دیگه، آقا شب سردیه. یه جاهای دیگه هم نقل شده که گفتن آقا اصلا مالک ابن نویره گفت بابا منو بریم پیش ابوبکر، ابوبکر تصمیم بگیره در تو با من، تهش اینه دیگه. خب شب سرده، این موقع هم که مهمان سرا که نداشتن که بگن میرن تو مهمان سرا، این لشکر مهمان خونه های اینا شد. خونه هم که نبود، چادر بود، مثلا یه گوشه چادر جدا میکردن از همون در ورودی. قدیم به صورت چادر اینطوری بوده، الان هم اونا که چادر نشنن یه چیز اینجوری دارن، مثلا یه مهمانی براشون میاد که نامحرمه، یه مردی از همون در ورودی این ور برای خانواده خود شخصه، این طرف هم یه جای کوچیکی، یه بخش کوچیکی به اندازه که یه دوشک بندازن برای مثلا اون مهمان میگذارن. اینا رفتن تو چادر اینا یا اینا تو چادر اینا، هر یه نفری یه نفر از این اسیرا رو برد نگه داشت. وقتی این اتفاق افتاد، فنادا منادی خالد انداف او اسراکم. منادی ندادهنده خالد گفتش که بزنید. فزن القوم انه اراد القتل فقتلوهم. اینا فکر کردن که آقا اینا الان در معرض خطر قرار گرفتن که ممکنه اونا مثلا بزننشون، و گفت از دفاع کنید، مقابله کنید، چه بکنید. اینا شروع کردن کشتن اونها. و قتل زرار ابن الازور مالک ابن نویره، زرار ابن الازور مالک ابن نویره رو کشت. فلما سمع الخالد الواعیه خرج وقد فرغوا منهم. میگه خالد اومد دید که کشتن اینا رو. خب تا اینجا این یه نقله. نقلای دیگه هم داره که خود خالد کشت و حضور داشت و اینا. ولی چجوری اتفاق افتاد؟ اینا مهمان اینا شدن، یعنی توی خانه های اینا خوابیدن. قرار بر این شده بود، تو بعضی عبارات دیگه داره که قرار بر این شده بود که نماز صبح هر کی با سر صابخونه بیاد بیرون، یعنی اون اسیری که مثلا اسیری که تو خونه اون آمده. تو بعضی از عبارات هم داره که اصلا اینا وقتی اومدن گفتن که خیلی خوب میگید بریم میشه ابوبکر باشه میریم صبح با هم میریم، ما شب مهمان شما صبح با هم میریم، ولی به آدما گفته شد که صبح هر کی سر صابخونه رو بیاره. و خودش سر خالد ابن ولید رو آورد. تو این روایت میگه که زرار ابن ازور سر خالد ابن مالک ابن نویره رو جدا کرد آورد. تا اینجا هم ما میگیم که خب دیگه حالا جنگ دیگه، بالاخره ممکنه اینا مشرک شده بودن، کافر شده بودن، بعد مثلا کشته میشدن، که حالا نبوده درست این بود که ببرن اونا تصمیم بگیرن مدینه ببرن اونا فلان کنن. میگه من مسلمانم متحیرم، سب کنیم میریم سه ما دیگه میایم شما مثلا زکاتتون رو بدین مثلا ببینیم چی میشه. از اینجا به بعدش جالبتر میشه. میگه فقال اذا اراد الله امرا اصابه. گفتش که دیگه خدا اینجوری خواسته دیگه، خدا میخواست اینا اینجوری کشته بشن، همه سرشون تو چادراشون بریده بشه و فلان بشه، دیگه بریده شد. وستفا، اینجا جالب میشه، وستفا خالد امرأت مالک ابن نویره. اینجا بود که خالد گفت خب این آقای این عقیل بی عقل یه چیزی گفت، گفتش که آره وقتی که او رو کشتن، وقتی که کشتن
همه چیزش
هم دیگه مال این میشه و اینا، و دیگه غنیمت برد، یه جوری سرتش رو هم آورد. نگفت چی شد، چی رو غنیمت برد. گفت بله، اینجا میگه بله وستفا خالد امرأت مالک ابن نویره، زن مالک ابن نویره رو از آن خودش کرد. و ایه ام تمیم ابنت المنحال، ام تمیم دختر منحال بود. و کانت جمیله، فلما حلت بنابه ها، به محض اینم که چی کرد و اینا، همون شب با او ازدواج کرد. یعنی همون شب تو همون چادری که شوهرشو کشته بود با او همون دیگه. حالا نه به قول معروف ملاحظه‌ای میخواد، نه دهی میخواد، نه این غنایم قراره بره مدینه تقسیم بشه، نه جز غنایم، هیچ. آقا مردش چی بودش؟ زنش، آیا زنش هم کافر شده بود؟ گفت من قبول ندارم. یا زنش مسلمان بود نمیتونست جدا بشه؟ اعلام کرد، پرسید، اینم این خیلی قصه داره. بعد به همین هم تموم نمیشه و میگه و یقال بل استدعا خالد مالک ابن نویره فن به علا ما صدر من هم متابعت ای سجاح ولا من اه زکات فلان. بعد میگه که فقال اهوه صاحبون و لیس به صاحب زرار ازرب اونوغه و ضرب اونوغه. بعد میگه و امره در میگه و گفته شده که یه مدل دیگه باش صحبت کرد و فلان کرد و قبول نکردش، گفت سرشو بزن. زرار گردن خالد ابن ولید مالک ابن نویره رو زد به دستور خالد ابن ولید. بعد چه اتفاقی افتاد؟ فضرب اونوغه و امره به رأسهی فجعل مع حجرین. میگه دستور داد سرش رو با دو تا سنگ دیگه یه جوری با فاصله کنار هم گذاشتن. و تبع علی الثلاثه قدرن، یه دیگ گذاشتن روی این سه تا، یه پایه این سنگ، یه پایه این سنگ، یه پایه سر آقای مالک ابن نویره. تعجب نکنید، این سیف الله المسلوله که بهشتیه و ابوبکر هم گفته که هیچ اشکالی نداره و عمر هم هرچی دست و پا زده که آقا نه. یه اختلاف های کوچیکی وجود داشته اینجا، اختلاف کوچیکو اون گفته آقا خالد کوتاهی کرده. آره
واتساپ هم نبوده.
نبوده. بعد میگه فاکل منها خالد تلک لیله، پس من سر شب کشتش. میگه همون شب خالد از اون دیگ غذا خورد، غذا پختن با سر مالک ابن نویره. دیگه اینا جزء اینه که آقا یه نفر زکات نداد سرشو میذاریم زیر دیگ و همینه که هست. سیف الله مسلول، شوخی که نداره. لیوره به ذالکل اعراب من المرتد و غیره، ما میترسونیمتون، خدا گفته یه جوری بترسونید که دیگه اینا جرأت نکنن نفس بکشن. بیقال ان شعر مالک جعلت النار تعمل فیه الى النزج لحم القدر. میگه این موهای خالد مالک بن عبیره میسوخت و این دیگ میجوشید تا غذا درست بشه. خب تمام شد. آقا بر نمیخوای بگردی مدینه؟ چرا بر میگردم. برگشت مدینه. حالا بعضیا گفتن که میگه فقام الیه، وقتی بگه فلا ما دخل قام الیه عمر ابن الخطاب فانتزع الاسهم من عمامت خالد فحتمها وقال اریا ان قتلت امراه مسلمن ثم نزوت على امراتك. یا اومدش تیر رو از عمامه خالد در آورد، یه جوری تیر به عمامه بود که به تیر شکست، یه تیر تو عمامه خالد، یعنی که آقا من خیلی جنگیدم، آقا یعنی چی تو این همه رو عوضه تا مدینه اومدی هنوز تیر تو عمامته، یعنی مثلا هیچ کجا حس نکردی سرت میخاره، حس نکردی زشته اینو در بیاری. گفتش که به خاطر ریا اومدی زن مسلمان رو کشتی، بعد رفتی کنار خانومش همسرش خوابیدی، والله لارجمنک به احجارک، به خدا قسم سنگسارت میکنم. این میگه اون یه اختلاف کوچولویه که گفتش، که گفت که یه خورده خالد کوتاهی نکرده به نظرت. اول گفت نه آدم خوبیه، تموم شد، واتساپ هم که نبود. و خالد لا یکلم و لا یظن الا عن رأی صدیقه فی کرایه. بعد خالد هیچ جواب نداد، فکر میکرد که الان ابوبکر هم نظر با عمره، ترسید حسابی. حتی دخل ابوبکر فاعتذره او فاعتذر الی، میگه رفیش ابوبکر اسخای که فاعتذره او و تجاوز عنه ما کان منو فی ذلک و ودا مالکه و خرج من اندهی و عمر جالس من بالمسجد. میگه آقا رفت و عذرخواهی کرد و اونم عذرخواهیشو پذیرفت. خب عذرخواهیشو پذیرفت چی گفت؟ این چی گفت تو بعضی از جاهای دیگه آمده. حالا این تاریخ طبری جلد 3 صفحه 270-280 اصل ماجرا رو آورده که وقتی همه این دعواهایی که اتفاق افتاد و فلان و بهمان و اینا و نهایتاً ولما بلغ قتلهم عمر بن الخطاب تکلم فیه عند ابی بکر فاکثر و قال عدو والله عدا على امر مسلم فقتله ثم نزا على امراته. ای دشمن خدا و سیف الله عدو والله، آیا رفتی یه مسلمانی رو کشتی؟ پس عمر معتقد که اون مسلمان کشته است،
بله.
کافر کشته. واتساپ هم نباشه اینا تو کتابا نقل میشه،
بله.
نیاز به واتساپ نیست. فقتله ثم نزا على امراته، همون شب رفتی تو پیش همسرش نگفتی که ولو اینکه اینا کافر باشن مرتد باشن، امشب این همسر از دست داده، جلو روش شوهرشو کشتی، سرش هم پای اجاق قرار دادی، اینو حیا نکردی؟ بعد میگه اقبل خادف قافلن حتی دخل مثلا و علیه قباون علیه و علیه صد الحدید فلان اینا، وقتی که وارد شد اون اینو گرفت و بعد گفتش که والله لارجمن نکه به احجارک. خیلی خوب. اما اینکه چه گفتش و ابوبکر چی گفتش، ابوبکر در شذرات الذهب توضیح بیشتر داره، فی اخبار من ذهب صفحه 135 میگه وقتی که گفتش که ضرار برو بزن و بعد نسبت به همسرش اون جسارت رو مرتکب شد، سأل عمر ابوبکر قتل خالد به مالک او حده فی زواج زوجته،
بله.
که آقا مالک رو کشته یا باید به خاطر این قصاص بشه مسلمان بوده، نه این مسلمان هم نبوده یا نباید به خاطر اون، به خاطر اینکه من زکات کرده، لااقل باید با همسرش رفته ازدواج کرده باید حد بخوره، خاطر اینکه اصلا ازدواج قبول نیست، حالا او یه عده‌ای باید نگه داره،
بله.
شوهرش قبلا مسلمان بوده فلان بوده. فقال ابوبکر انه تأول فأخطأ، یه اشتباهی کرده، تأویل کرده، خطا کرده، فکر کرده که میتونه این کارو بکنه، کرده. فسأله عزله، گفتش که آقا لااقل عزلش کن از امیری سپاه و فلان اینا، حدش نمیزنه، پیشکش لااقل. فقال ما کنت لعشیم سیفا سله الله علیهم ابدا، من شمشیری که خدا آویزون کرده دیگه اینو بر نمی‌دارم. اینم یه مورد دیگه. حالا آقای عقیل هاشمی بیاد بگه که آره یه اختلاف های کوچولویی بودش،
خیلی
نمیدونم فلان بودش، مسلمان نبودش، مسلمان رو نکش. ببین جالبه، این آقای به اصطلاح در کتاب ابن عسیر جزری، در کتاب اسطلقاوه فی معرفت الصحابه جلد 5 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، در ذیل شرح حال مالک بن نوبری صفحه 48 و 49 همه ماجرا رو آورده و تمام اختلاف و دعوا و فلان و بهمان رو آورده و بعد شروع کرده میگه هذا جمیع ما ذکره طبری و غیره من الائمه و دل یدل علا انه لم یرتد. و اینایی که آوردن در این شکل اصلا این مرتد نشده بود. وقد ذکروا فی الصحابه ابعد من هذا فترکهم هذا عجب. خب وقد اختلف فی ردته و عمر یقول لخالد قتلت امرا مسلما و ابو قتاده یشهد انهم اذنوا و صلوا
ایداد
و ابو بکر یرد سبا سبا و یعطی دیت مالک بی بیت المال. بی بیت المال این دیگه خیلی شاهکاره. میگه اسیرا رو آزاد کرد چون مسلمان بودن، خود ابوبکر برگرد اتا فرمان، ممنون از اتا فرمان، ابوبکر آزاد میکنه اسرا رو، یعنی زن و بچه مالک بن نویره رو. چرا؟ چون مسلمان بود. دیه مالک رو از بیت المال پرداخت میکنه و پذیرفت. خوندیم براتون دیگه، تعول فاخطا، خطا کرد، خطا کرد، مسلمان بود، خطا کرد، با همسر او زنا کرد. هم اسرا رو آزاد کرد. آقا اسیر کافر چرا باید آزاد کنی؟ اسیر کافر دیگه، پس چرا آزادش کردی؟ مگه مرتد نشده بود مسلمان شد دوباره؟ نه، میگن مسلمان بود، خالد ابن ولید عمدن کشت، این همون کشتنی که پیغمبر دست بره به آسمان بگه اللهم اینی ابرهو الیک مثنی خالد. بعد میگه دیه مالک رو از بیت المال برگردون. بعد آخر قول میگه فهذا جمیعه یدل علی انه مسلم.
تمام شد.
این دیگه شیعه است؟ این دیگه آخوند شیعه است میخواد دو به انزنی کنه؟ ابن عسیر جزری مثل همین آقای ذهبی در کتاب خودش، دیگران چند نفر باید بیان بگن مالک ابن نوبری بابا صحابی بود، صحابی مرد، صحابی کشتنش، زن و بچه‌شو به عنوان زن و بچه مسلمان بودن اسیر گرفته بودن که مال ابوبکر آزاد میکنه، دیه‌شو برداخت میکنه، میگه تعول فاخطا، عمر انقدر پاشو کرد توی کفش که باید به اصطلاح کشته بشه. این شخصیت حقیقی و واقعی خالد ابن ولیده. حالا هی بیا اینو شخصیتو بزکش کن، ای بگو سیف الله المسلول، ای بگو نمیدونم فلان قتال مرتدینش این بودن. حالا وقت داشتیم میرفتیم مشرکین ایران هم بررسی میکردیم که یه موردشو من گفتم چه کارهایی که تو ایران نکرده، چه آسیبهایی به چهره اسلام نزده، اونم بررسی میکردیم. همین رسته هست.
بله، خیلی ممنونم جناب استاد، واقعا عجیبه. در واقع چهره‌ای که اینها نشون میدن از خالد بن ولید و چهره واقعی که در منابع اصیلشون در واقع نشان داده میشه از خالد بن ولید، زمین تا آسمان فرق میکنه. تماس داریم جناب استاد، در خدمتتون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. صدا میاد؟
بله صداتون رو داریم جناب آقای فرخی، بفرمایید.
خواهش میکنم. خوب هستین؟ سلامتی؟ این خدمت
متشکرم از تماستون.
من یه دو تا مطلب مهم رو میخواستم از دو تا منبع فوق العاده مهم که با ذکر سند صحیح هم داره در اون منبع و منبع سلفیان هست بخونم، ولی قبلش یه سوال میخوام مطرح بکنم. اینی که ما در نظر بگیرید قبل فتح مکه مدینه محدود به یه روستایی مثل یه روستا بود دیگه، مثلا شهر و اینا که نبود، که حواشی هم نداشت، پیامبر قلمرو بهش محدود به یه روستا میشد. تمام مشرکین و مخصوصا قریش که در زمان اون زمان از معاویه بگیرید، ابو سفیان بگیرید، خالد بن ولید بگیرید، امرعاص که میگن از بزرگترین دوحاته بگیرید، نتونستن یه روستای مدینه رو بگیرن. چطور میشه که فتح دنیا رو به پای اینها مینویسن؟ برای من عجیبه. یعنی شما نگاه بکنید، اصلا برای کسایی که ادعای سنت دارن لحظه ای برای پیامبر برای مثلا اعمالی که پیامبر انجام میده ترم خورد نمی کنم. پیامبر قبل که دنیا بره 30,000 سپاه داشت برای رفتن به تبوک برای جنگ با رومیا. این سپاه در اختیار بعدیا قرار میگیره. حالا من مطلبی که میخوام بخونم دوتا رو سریع بخونم وقت شما رو نگیرم. خالد ابن ولید انگار که پیامبر دو تا ماموریت میخواد بده، انگار که خب به هر حال پیامبر به عنوان یک شخص الهی ما معتقدیم اون ور پرده رو دیدیم، میخواد ثبت در تاریخ بشه. چند ماه قبل اینکه پیامبر در 15 ماه از دنیا بره، یه منطقه‌ای هست به نام بنی جزیمه که پیامبر اونها رو میفرسته که ابن خلدون که از بزرگترین یا یکی از بزرگترین مورخین اهل سنت میگه پیامبر خالد رو میفرسته لم یبعثه مقاتلا، ای خالد برای جنگ نمیفرستم تا و بعثه داعیان الی الاسلام، تو رو فقط برای دعوت میفرستم. خب خالد میره اونجا همه رو میکشه. این غیر از مطلبیه که استاد روستایی خوندن، یعنی شما در نظر میگیرید مطلبی که مثلا خالد این کار انجام میده بعد پیامبر. حالا ما داریم یه فلش بک میزنیم به 15 و قبل از دنیا رفتن پیامبر، زمانی که پیامبر حضور داره. بخاری چی جور روایت رو تعریف میکنه؟ بعد از اینکه خالد اونها رو میکشه بخاری داره میگه 43:39-31:72 در دو تا حدیث پیامبر میگه رفع یده، پیامبر دستاشون رو بالا میکنن و میگن اللهم انی ابرع الیک مما صنع خالد، خدای من اعلام بیزاری میکنم از آنچه که خالد انجام داد. و از تعمیر میره در واقع اون دیه هاشون رو تا حتی مثلا موضوعات دیگر. حالا چند ماه بعدش هم یه اتفاقی میفته، انگار که بازم دارم میگم انگار که قرار بود اینها ثبت در تاریخ بشه، در یمن که در واقع میشه گفت که خب در جز مستعمره های ایرانه، ایران حتی مثلا خسرو پرویز حاکمش رو اونجا انتخاب میکرد و بحرین، مناطق مرزی و مهم ایران در دوره خود پیامبر ایمان آورد بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاد. بحرین کوچولوی امروز نبود، از کویت تا خود امارات بیاین پایین عمان تو یک نواری کل ساحل پایین خلیج فارس رو بهش میگفتن بحرین. در زمان پیامبر ایمان آوردن و چه ایمانی. و از اون بر یمن رو شما نگاه بکنید، چند ماه از دنیا رفتن پیامبر، این رو من از زاد المعاد ابن قیم میخونم و تمام. میگم اینا انگار قرار بود ثبت در تاریخ بشه. زاد المعاد هم میگه سندش صحیحه و در کل کتابای سیره اومده، حالا نه فقط زاد المعاد. من چون زاد المعاد انتخاب کردم که در واقع میشه گفت که سلفی ها روش خیلی تاکید دارن، خدایگانشونه دیگه. میگه بعث رسول الله علیان الی الیمن، پیامبر علی رو فرستاد سمت یمن. قد کان ارسل قبله خالد ابن ولید، قبلش خالد ابن ولید رو فرستاد یدعوهم الی الاسلام، اونا رو دعوت به اسلام بکنه. فلم یجیبوه، جوابش نکردن، جوابش نمیدادن. که بعد میگه فارسل علیان و امروه ان یقتل خالدان و یقتل خالدان، یعنی که حالا عبارات مختلفی هم هست، میگه پیامبر علی رو فرستاد که خالد رو برگردونه، یا حالا مثلا یه جا معنای بستن هم داره، حالا اینا از اینا میخوام بگذارم. فاسلمت همدان کلها فی یوم واحد، کل قبیله همدان که نصف یمن رو تشکیل میدادن در یه روز واحد اسلام آوردن که پیامبر سجده شکر میکنه. بعد میگه ثم تتابع اهل الیمن علی الاسلام، بعد با متابعت همدان بقیه هم اسلام میارن و به پیامبر نامه و فسجد شکرند الله، و پیامبر سه بار سجده شکر میکنه. من حرفم چیه در 10 ثانیه آخر؟ میخوام بگم همچین قدرتی در اختیار کسی قرار میگیره که فساد ایجاد میکنه، این قدرت در اختیار علی قرار میگیره. ببینید یمن بدونی که خون از دماغ کسی بیاد، یعنی ایران، یمن جز نقاط مهم ایران بود، مستعمره ایران بود و ایمان آوردن. و میخوام بگم جواب کسایی که میگن اگر علی خوب خلیفه میشد چه اتفاقی میافتاد، این اتفاق میافتاد. به هر حال مرسی، متشکرم،
خیلی ممنون و متشکریم جناب آقای فرخی عزیز، ممنونیم از تماس شما در خدمت
روایت. قبل از اینکه بریم نفر بعد روایت رو ببینم، بینندگان عزیز اوتا، من خواستم این رو تذکر بدم، همین که مدل برخورد، حالا بنی جزیمه اونطور شد، بعد در یم قصه یمن این ماجرات برای زمان زیاده، در روایت یه جا 6 داره، یه جا 9 لا یجوجیبونه الاشه، یعنی خالد ابن ولید رفت فرستاده شد به یمن، یدعوهم الی الاسلام فکنت فی من صار معه فاقام علیهم 9 لا یجیبونه الی شی. بعد آقا امیرالمومنین رو فرستاد، فبعث رسول علی ابن ابی طالب فی اثره و گفت خارج بزن کنار، زد کنار دیگه او صحبتی نکنه. بعد آمد جمع کرد همه اینها رو، بعد فصلا بنا علی ابن ابی طالب الفجر فلما فرغ صفن صفنا صفن واحدن ثم تقدم بین ایدینا فحمد الله فلان، بعد نامه آقا رسول الله رو خوند فاسلمت همدان کلها فی یوم واحد، همه تو یک روز، کسایی که تو نه ماه یک نفر مسلمان نشد تو یک روز همه مسلمان شدن. فکتب ذالکه الی رسول الله، و بعد وقتی که برگشتن میگه وقتی نامه رسید فلما قرأ کتاب و کبر جالسن سجد فقال السلام علی حمدان ثلاثه، سه بار فرمودن سلام بر حمدان، سلام بر حمدان، سلام بر حمدان. این در بسیاری از کتب سنن کبرای بیهقی جلد صفحه 516 آمده، سنن در دیگر آثار اهل سنت هم به همین شکل آمده و موجود هست.
بله خیلی ممنونم جناب استاد، وقتمون محدود، در خدمت جناب آقای فتحی هستیم از کرج. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض می‌کنم خدمت استاد بزرگ و همکار عزیزش.
و علیکم السلام، از شما هست.
در خدمتون هستیم.
آیا عباسی، قسمت تاریخی یه چیزی که من خیلی دوست دارم. شما دست گذاشتید رو و سعی کردید صحنه جنگ عمر ابن عبدود رو با امیرالمومنین توصیف کنید.
بله.
من به همکارا گفتم تو رو خدا بذارید من الان برم رو خط.
حضور گواری خدا از بودم.
خب؟
بله.
گفتم نه نمیشه. آیا عباسی تو خارج از ایران و همین کفار، رسمن من میگم کفار، حالا آخرتش هم خودم گردن میگیرم، کفار نازنین فیلمی ساختن به نام محمد رسول الله.
بله.
درست؟
بله.
شما یه کارگردان سینمایی هستی، صحنه قشنگتر از اونی که شما توصیف کردی میتونستی بسازی تو فیلمت؟
نه واقعا.
واقعا میشد؟
نه واقعا.
از اون بهتر، تازه اون کوچیکه. شما میخواستی مصطفی عقاد اگه میخواستی فیلم خوب بسازه، صحنه کندر در خیبر قشنگترین صحنه تاریخ نمیشد؟
نازنین، بله نازنین،
درسته؟
بله.
اون که بزرگتر از تازه خندقم بوده.
بله.
و اون قولی که از خیبر میاد بیرون خیلی بزرگتر بوده.
بله.
مصطفی عقاد یه دفعه از رو جنگ بدر پرید رو صلح حدیبیه و اینا رو کنسل کرد.
بله.
چون تو جنگ
خندق فقط امیرالمومنین خیبر، امیرالمومنین،
نه باید صفات امیرالمومنین رو نشون میداد،
نشون میداد دیگه. بله میگم فقط امیرالمومنین دیگه، بقیهش تا صلح حدیبیه همه امیرالمومنین دیگه، باید میپرید.
نه پرید و نشون نداد.
بله.
و جالبه همونجا قتل عام مسلمونا رو به دست خالد ابن ولید نشون داد.
بله. بله. خیلی ممنون.
تو جنگ احد.
بله درسته.
منتظر سینمای ما قدرتشون نداره همچین فیلمی بسازه، وگرنه ساخت این دوتا مساویه با نصف جمعیت شیعه عربستان.
واقعا واقعا من تأسف خوردم، لااقل آقای مجیدی عزیز دستش هم میبوسیم که فیلم محمد رسول الله ایرانی رو ساخت و اینها، واقعا تأسف خوردم که خب یه چند تا از این مثلا بابای امیرالمومنین از تاوتاره نشون، ولی چند تا از این صحنه ها رو به جای خیلی بخشی از کارهایی که اتفاق افتاد که حالا صحنه های جالبی بود ولی میشد به جای اونها اینا انجام بشه و یه کار ماندگار بشه. انشالله یه کارگردان عزیزی، آقای مجیدی، آقای تاتمی کیا، هر کدوم از
عزیزان خلاصه میکنیم.
بیان تو کار امیرالمومنین.
بله انشالله که این اتفاق بیفته، این اتفاق میمون، و بیشتر به این مسائل بپردازم. بنده از بقیه بینندگان عزیزی هم که روی خط بودن و قرار بود که باهاشون صحبت بکنیم لذت ببریم، اما به خاطر ضیق وقت این امکان برامون فراهم نشد، عذرخواهی میکنم. از منظر جناب استاد عباسی عزیزم نهایت تقدیر و تشکر رو به عمل میارم. خیلی ممنون و متشکرم از شما عزیزان که تا پایان این قسمت از برگی از تاریخ به این قاب جهانی چشم دوختید، باعث افتخار هستید. تا عرض سلامی دیگر شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. بی حد و عدد یا علی مدد.
مرهم دل ها ای تو درونه، تموم دردا بیا ای مولا بقیت الله ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا